بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول الفقه جلد اول جلسه 24 صفحه 64 سطر 5 استاد عبایی 2/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و على هذا فمدلول هيئة الامر و مفادها هو النسبة الطلبيه و ان شئت فسمها النسبة البعثيه لغرض ابراز جعل المأمور به. بحث ما درباره معنای افعل بود که افعل و ما فی معناه مثل اسم فعل هایی که مثل سه و مه به معنای صیغه امر هستند و همینطور چیزهایی که مثل افعل است از جمله مضارع بود بالام مثل یضرب. اینها معناشی از قدیم در معالم و اینها خوندید، بس از که اینها دلالت بر وجوب می کند یا ندب یا مشترکه و امثال اینها. ایشان گفتند که ما در معانی حرفی گفتیم که هیئات معنای حرفی هستند، هیئت افعل که حرف اولش مکسوره، حرف دومش عرض کنم که مجزوم است و همینجور تا آخر، این با این صیغه وریخت برای یک نسبتی دلالت میکند، یه معنای اسمی ندارد، معناش معنای حرفیه. معنای حرفی چیه؟ معنای حرفی نسبته، یعنی نسبت طلبیه، نسبت طلبیه، نسبت بعثیه، رابطه بین متکلم که آمره و مخاطب که مأموره و اون ذات یعنی اون کاری که باید انجام بگیره که مأمورم بهه، این رابطه و نسبت رو ایجاد میکنه. میخواید اسمش بذارید نسبت طلبیه، میخواید اسمش بذارید نسبت بعثیه. و اما وجوب و استحباب و اینا بعد از این ایجاد نسبت انتزاع میشه. ما معنای انتزاع را در معانی انتزاعی و اعتباری برای شما گفتیم. انتزاع یعنی چی؟ انتزاع مثلا یک زید میگد که ها ما میبینیم که اینجا بالاست، ها این بالا بودن این چیه؟ چون یک پایینی هست ما این قسمت را فوقیت احساس میکنیم، اما همینی که فوقیت احساس میکنیم انتزاع میکنیم. انتزاع از نزع میاد، یعنی کندن، از این دوتا مقایسه اینو در میاریم. ما از این نسبتی هم که بین آمر و بین مأمور و بین مأمورم به هست که میگه اضرب، در میاریم که زدن رو میخواد. اما حالا اضرب به معنای وجوب نخیر، اضرب به معنای مستحب یعنی موضوع له در استحباب نخیر، موضوع لهش قدر مشترک نخیر، موضوع لهش همون نسبت طلبیه است یا نسبت بعثی هست. اون وقت دائی ها مختلفه. سلام علیکم. این که ایجاد نسبت طلبیه یا بعثیه میکنه به چه منظوری نزرب رو میگه؟ گاهی منظورش تعجیزه، یعنی تو نمیتونی انجام بیاری، فعدی فعتو به صورت من مثله، یا از عجز مسخره یا از عاجز بودن. یه مرتبه تسخیره، یعنی مسخره کردن، کون و قردتن خاصه، این منظورها مختلفه. یه مرتبه هم وجوبه، پس بر وجوب مستقلن دلالت نمی کنه، بر اون نسبت دلالت می کند، نسبت بین آمر و مأمور و مأمورم به. اما از این چی در میاد؟ چی انتزاع میشه؟ وجوب. هدف چیه؟ هدف وجوبه. این خلاصه حرف ایشانه و این مسئله را هی توضیح میدن. بعد اینجا برای شما میتونیم این مسئله را بفهمونیم که آیا دلالت پس افعال بر وجوب به حمل شای به حمل اولیه ذاتی بر وجود دلالت میکند یا به حمل شای اصطناعی. ما قبلا معنای حمل اولیه ذاتی و حمل شای اصطناعی را گفتیم. حمل هو یعنی خود شی بر مفهوم خود شی حمل بشه، مثل انسان به حیوان انسان به ناطق حمل بشه. خب انسان ناطق، ناطق هم انسانه، این رو میگیم حمل اولیه ذاتی، یعنی حمل شی بر خودش، حمل شی به ماهیت خودش، به ذات خودش، به حقیقت خودش، این حمل اولیه ذاتی. اینو گفتیم هوهو لذا اسمشه، یعنی هوهو یعنی این حقیقت به خود حقیقت حمل بشه. اما اگر شی به مصداقش حمل بشه، مثلا بگیم من قائمم، با اینکه من قیام نیستم اما حمل شدم به قائم، یکی از مصادیق قائم به خود قائم حمل شده، زید یکی از مصادیق قائم دیگه به خود قائم حمل شده، اینو میگن حمل شایع صنایع که در مصداق با هم شریکن نه در مفهوم. زید با قائم در مفهوم شریک نیستن. در چی شریکن؟ در مصداق، یعنی مصداق زید با مصداق قائم آمده چی شده؟ یکی شده. در اینجا هم میتونیم بگیم افعال دلالتش بر وجوب به حمل اولیه ذاتی نیست، به جهت این که ازره و افعال هیچ، گفتیم برای نسبت طلبیه است، برای وجوب هیچ دلالتی ندارد. پس حمل اولیه ذاتی که حمل شیء است بر خودش، حمل شیء است به معنا و واقعیت خودش، اصلا حمل نمیشه. اما به حمل شایع اصطناعی میتونیم بگیم صیغه افعال، اضرب و مافی معناها بر وجوب دلالت دارند، بر وجوب دلالت دارند به حمل شایع اصطناعی. چرا؟ چون مصداق اضرب با مصداق وجوب یکی شده. مصداق این نسبت طلبیه یا نسبت بعثیه با مصداق وجوب چی شده؟ یکی شده. پس به حمل اولیه ذاتی که حمل مفهوم بر خودشه حمل نمیشد بر وجوب افعل و اضرب و اینها، اما به حمل شایع اصطناعی که ملاک حمل شایع اصطناعی گفتیم اشتراک در مصداق، در مفهوم مثل هم نیستن، زید با قائم مفهومشون دوتاست، اما مصداقا آمدن شریک شدن، زید و قائم یکی شده. با این حمل شایع اصطناعی میتونیم حمل بکنیم چی را؟ اضرب و مافی معناها را به معنای وجود. اینم این مسئله. میفرماید پس قول ما ها و علا هازا، تا اونجا موند، و علا هازا پس مدلول هیئت امر و مفادها هو نسبت الطلبیه، اونی که دلالت میکند هیئت امر یامرو، هم هیئت امر که افعل باشه، نه امره یا امرو که گفتم افعل، و مفاد او که دیروز خوندیم مثل مزارع بالام، مزارع بیلام، اسماء افعال سهمه، معنای اینها نسبت طلبیه است، یعنی رابطه بین آمر و مأمور و مأمورم به. و اگر خواستی بگویی نسبت و این شئت فسمها ان نسبت البعثیه، اگر خواستی بنامش نسبت بعثیه، یعنی ایجاد برانگیختن، وادار کردن. برای چی این نسبت را ایجاد میکنن؟ لغرض ابراز جعل المأمورون به فی عهدت المخاطب، هدف از این که میگیم اضرب یا میگیم اعلم، ابراز و آشکار میکنیم جعل مأمور به یعنی مطلوب را در عهده مخاطب، یعنی قرار میدیم دانستن را در عهده مخاطب، زدن را که همون مطلوب ماست در عهده مخاطب قرار میدیم. و جعل دائی فی نفسه، در نفس مخاطب ایجاد دائی میکنیم. دائی یعنی هدف، یعنی او رو وادارش میکنیم بره دنبال علم، بره دنبال زدن. و جعل دائی فی نفسه، در دل او تزریق دائی و هدف میکنیم. و تحریکهی و بعثهی نهوه، تحریک میکنیم اون مخاطب را، بعث و وادار میکنیم اون مخاطب را، نهوه یا نهوه اون مطلوب. ما شئت فعبر، هدف اینه، حالا به هر تعبیری میخوای بیان کن، هدف ایجاد نسبته. خب منتها این ایجاد نسبت به خاطر چیه؟ به خاطر یکی از اون هفته‌ای که دیروز گفتیم، یا وجوب یا ند یا تعجیل یا تسخیر. و غیر ان هذا الجعل او الانشاء یختلف فیه الداعی له من قبل المتکلم. هدف اینه، مسئله اینه که این ایجاد نسبت میکنیم به خاطر چی؟ این جعل، یعنی جعل قرارداد میکنیم در عهده مخاطب این کار را، یا انشاء میکنیم، ایجاد میکنیم در ذهن او دائی را، ایجاد دائی میکنیم، ما انشاء میکنیم بعث او را. این که ما ایجاد دائی میکنیم یا انشاء میکنیم به خاطر چی انشاء میکنیم؟ یختلف فیه دائی له من قبل المتکلم، مختلف است، مختلف فیه است دائی برای این جعل، برای این انشاء از طرف متکلم. یعنی گاهی متکلم هدفش طلبه، گاهی هم یکی از اون هفت معنای دیگر. فتارتا یکون دائی له هو البعث الحقیقی، پس گاهی دائی برای این جعل و انشاء در دل مخاطب بعث حقیقی، یعنی واقعا تحریک حقیقی میخوایم بکنیم و ایجاد و جعل دائی فی نفس المخاطب لفعل المأمور به، ایجاد دائی میکنیم در نفس مخاطب، دائی هم یعنی همه هدف، برای اینکه به جا بیارد مأمور به را. میگیم اضرب، میخوایم ایجاد کنیم که برد ضرب را به جا بیارد. بله؟ فإن یکون الداعی له، برای نه، برای جعل و انشاء. بله. فستارتن یکون الداعی، برای اینکه شما متکلم، یه داعی در مخاطب، یه داعی در متکلمه. داعی متکلم یعنی هدف متکلم برای اینکه جعل میکند چیه؟ اینه که در مخاطب ایجاد داعی بکند، در او ایجاد بعث و تحریک بکند. اون وقت این به اصطلاح گاهی هدف این است که در مخاطب ایجاد دائی و هدف بکند لفعل المأمور به، که بره اون کار رو انجام بده. فیکون هذا الانشاء نعزن مصداقا للبعث و تحریک و جعل دائی. وقتی که میخوایم بره او ایجاد کنه، معنای این انشاء مصداق بعثه. اینو میگم بعث کرد. اضرب که گفت، اضرب یعنی تحریکش کرد به ضرب. پس می باشد این انشایی که از طرف متکلمه برای مخاطب، این مصداقه. این که میگه مصداقه، این همون اشاره به حمل شایی اصطناعیست، چون اگر این اون مفهوم بود، حمل اولی ذاتی بود، نخیر اون مفهومش بحث نیست، مصداق بحثه. مصداق بحث و مصداق تحریک و مصداق ایجاد دائی، یعنی در او ایجاد هدف میکنه به سوی علم و دانش و زم. یا این شئت فقل، یا اینجوری بگو، بگو یکون مصداقا للطلب، یعنی وقتی که من گفتم اضرب، این هدف ایجاد دائیست در دل او و این مصداق طلب میشه. میخوای بگو مصداق بعث و تحریک و دائی میشه، میخوایدم بگید مصداق طلب میشه. مقصود واحده، فإن المقصود واحد، هدف یک. خب پس یک مرتبه هدف من گوینده که میگم اضرب یا اعلم، ایجاد بعث در مخاطب. و اخرى، و گاهی منی که متکلمم و میگم اضرب یا اعلم، یکون و دای لهو و تهدید. نمیخوام بگم که بره انجام بده، اصلا از اون کار بدم میاد، نفرت دارم. هدف من تهدیده. افعلو ماشیتون، هر کار دلت میخواید بکنید. واقعا نمیخوام بره کارهایی را انجام بده، تهدیدش میخوام بکنم که نمیتونی بره انجام بدی. میخوام بگم که اگر رفتی انجام دادی، مثلا چنین و چنان، اخرا یکون و دای لهو و تهدید. دایی تهدیده، دایی من متکلم. فیکون او وقت بعد این کلام من که میگن اعملو ما شیتم، این کلام مصداق تهدید میشه. معناش تهدید نیست، چون اگه معناش تهدید بود اون حمله اولیه ذاتیه. معناش همون نسبت طلبیه و یا نسبت بعثیه است. وقت هدف چیه از این نسبت؟ تهدیده. پس مصداق تهدید. و یکون و تهدیدم بالحمل شایه، لذا میگه به حمل شایه اصطناعی میگنش تهدید. گفتیم معنای حمل شایه اصطناعی این است که در مفهوم اختلاف دارند. زید با قائم در مفهوم دوتاست، اما در مصداق یکی هست. اینجام این ازره و این صیغه افعل با تهدید دوتا مفهومه، نه این که این به معنای مفهوم، به معنی تهدیده، اما در خارج مصداق این دوتا یکی شده. و ثالثتاً گاهی هدف تهدید و بعض هیچ کدومش نیست. و ثالثتاً گاهی به عنوان سومین بار و سومین نوع یکون و دائی می باشد. دائی این متکلم که میاد میگد که افعل هو تعجیز، یعنی نمیتونی انجام بدی. فعتو به صورت من مثله، یعنی نمیتونی. فیکون و مصداقاً لتعجیز و تعجیزاً به امر شایع. در نتیجه این به اصطلاح فعتو به صورتین، این فعتو مصداق تعجیزه، تعجیز به حمل شایعه، نه به معنای مفهوم تعجیز، نه مفهوم تعجیز. و هاکذا در باقی معانی مذکوره و غیر این معانی مذکوره، یعنی غیر این هفته هم باز داره ها، شما خیال نکنید همش همون هفته است. اون معانی هفته که ذکر شد و غیر از اون معانی، به هر معنایی که میخواید بیاد مصداق اونه. و الا معنای اولیش ایجاد رابطه بین آمر و مأمور و مأمور و مأمور. و الهنا یتجلی ما نرید و انوزهه، به این مطلبی که الان رسیدیم روشن میشد، اون چه ما اراده کردیم واضحش کنیم. تجلی میکند یعنی روشن میشود. بله چیه؟ اونی که شما میخواید واضحش کنید. فعنا نورید و ان نقول، زیرا ما اراده داریم بگیم به نص عباره، خیلی صریح بگیم، پوسکنده نص، نص در مقابل ظاهره، نه اینکه ظاهر حرف بزنیم که مطلبمون جور و جور تفسیر بشه. خیلی صریح و پوسکنده بگیم. چی بگیم؟ بگیم ان البعث او التهدید او التعجیز او نحوها لیست هی معانی لهیئت الامر قد استعملت فی مفاهیمها. اینو میخوام بگیم که بعث و تهدید و تعجیز و نحو اینها مثل تسخیر، مثل تمنی، مثل ترجی که قبلا گفتیم نیست. اینها معانی هیئت امر، هیئت امر به این معانی نیست. آها، که قد استعملت فی مفاهیمها، هیئت افعال در مفاهیم خودش یعنی در همین معانی استعمال شده باشه. کما ظنه القوم، این معانی معانی افعال نیست، لا معانی حقیقیه ولا مجازیه، نه معنی حقیقیه افعالا و نه معنی مجازی شده. بل الحق ان المنشبه ليس الا نسبت طلبیت الخاصه، بلکه حق این است که اون چه انشاء میشد، یعنی با کلمه اضرب ادا میشد، با کلمه افعل گفته میشه، نیست مگر نسبت طلبیگه مخصوص، یعنی نسبت طلبیگه خاصی، یعنی نسبت طلبیگهی که از او در میاد افعل، یعنی در میاد وجوب، از او در میاد تعجیز به خاطر این مسائل. ان المنشبه ها به صیغه افعل، باها یعنی به همین صیغه افعل و ما فی معناها، اونی که انشا میشه نیست مگر نسبت طلبیگه مخصوص. مخصوص که میگهد یعنی نسبت طلبیهی که بین آمر و مامور و مامورون به و بدائی این هفت معناست، همچه یک نسبت است. و هازل انشا یکونو مصداقن لعهد هازل امور. و این انشاء ازرب یا اقعود یا اعلم مصداق یکی از این امور هفتگانه و یا غیر هفتگانه است، البته به اختلاف دوایی تا اون گوینده چه نظری داشته باشه. اگر داعش وجوب باشه مصداق بحثه، اگر داعش مسخره کردن باشه مصداق تسخیره. همینجور فیکون تارتن بحثم به حمل شایه، و گاهی بحث میشه به حمل شایه، نه به حمل اولی چون به حمل اولی همون نسبته، و اخرا تهدیدم به حمل شایه، گاهی تهدیده و هاکذا. اینجوری بگید لا ان هذه المفاهيم مدلوله للهيئه و منشاه بها، نه اینکه این مفاهیم افغانی مدلول هیئت، یعنی معنای هیئت افعل که هیئت افعل معناش ایناست، بخیر معنای اینا نیست. و منشاه بها یعنی انشا شده است به خاطر این معانی، بها یعنی انشا شده است، بها یعنی به خاطر این معانی. حتی مفهوم بعث و طلبم، حتی مفهوم بعث، مفهوم طلب که همون وجوبه، اینها هم مفاهیم صیغه افعال نیستند. اون وقت می‌فرماید پس چطور شده که علما اشتباه کردند؟ شما یه حرفی داری میزنی که هیچ کس از این علمای متأخر نگفته، یعنی نه صاحب معالم گفته، نه قوانین گفته، بعضی دیگه هم نگفتن، هیچ کدوم نمیگن نسبت طلبیه و اینا، چرا اینا اشتباه کردن؟ میگه یکی از انواع مغالطه ها اشتباه مفهوم و مصداقه. اگر شما خونده باشید کتاب المنطق رو، خیلی بحث خوبی در مغالطات داره، یکی از انواعش اشتباه مفهوم مصداقه. مصداق طلب، این معانی در مصداق طلب هستم، این صیغه افعل و این انواع اقسام اینهایی که گفتیم به معنای طلب، به معنای تعجیز هستن، اما مفهوم اونیستند. متوجه شدید؟ این علت مسئله است. و الاختلاط فی الوهم، اختلاطی که شده است در گمانها و ذهنها بین مفهوم و مصداق، یعنی اشتباه کردن، با اینکه اینا معانیش مفهومش به نسبت طلبیه است، مصداقش بعث است و تعجیز و تحریک، اینا تو ذهنشون بین مفهوم و مصداق حل شده. این اختلاط هو الذی جعل اولئک، این سبب شده اونها را که از اون نون که گمان میکنن این نهازه الامور مفاهیمون لهیعت الامر، این امور یعنی این هفت تا چیز که الان گفتیم اینا مفاهیم هیعت امرن. و قد استعملت فیها استعمال لفظ معنا، استعمال که شده است افعال در معنای بس، در معنای تعجیز، در معنای تسخیر. این استعمالات از کنم که استعمال لفظ است در معناش، نه خیر استعمال لفظ در معناش نیست، اینا یکی از مصادیق معناست. حتی اختلافو و بعد اختلاف کردن که کدام از این معانی هفتا معنی مجازیه، کدام حقیقیه. ما میخوایم بگیم هیچ کدومش نه معنی مجازیه، هیچ کدومش هم حقیقی نیست. حتی اینکه آمدن اختلاف کردن فی انهو، در اینکه شرچین است ای هل معنا الحقیقی الموضوع له الهیئه، کدام یکی از این معانی معنی حقیقی است که هیئت افعال برای او وضع شده، و ایها المعنی المجازی، کدامش معنای مجازیه. آمدن گفتن وجوب حقیقیه، نمیدونم تسخیر و ندب و اینها مجازیه، نه خیر اینها معناش نیست، معنا همون ایجاد ارتباط بین آمر و مأمور به و ایجاد بعثه، و اینا از مصادیق اوست. تمام شد. ما معنای صیغه افعل را گفتیم و گفتیم معناش ایجاد نسبت است. خب ولی اینو بعد ضمناً گفتیم که در این معانی استعمال میشه، استعمالش هم به این معنا هدف این معانیه، این معانی در میاد انتزاع میشه، یعنی او برای ایجاد نسبت طلبی و بعثی استعمال میکند متکلم، بعد از توی این استعمال چی انتزاع میشد؟ وجوب، نه تعجیز و امثال اینا. خب حالا در کدام یک از این معانی عرض کنم ظاهره تو اون هفت معنا؟ حالا حمل اولیه ذاتی نه، حمل شایع صناعیش کدام معناست؟ چون حمل اولیه ذاتیشو که گفتن هیچ کدام از این معانی نیست. حالا حمل شایع صناعیش که این صیغه افعل ظاهر دروس، او کدامه؟ اون کدام؟ ایشان میفرمایند بعضی آمدن گفتن وجوبه. حالا اینکه وجوبه کدام دلیل دلالت میکند بر وجوب؟ حتی بعضی ها قائل به اشتراک شدن، بعضی ها گفتن اشتراک وجوب و ندبه، ولی این وجوب اکمل الافراده. ایشان میگه ظاهر در همون وجوبه، ولی به چه دلیل ظاهر است در وجوب؟ آیا وضع شده برای وجوب؟ گفتیم که وضع برای وجوب که نشده. آیا استعمالش مقیده که در وجوب باشه؟ گفتیم نه. پس وجوب از کجا استفاده میشه؟ میگه همون جوری که در ماده الف و میم گفتیم، وجوب به حکم عقل استفاده میشه. عقل میگه وقتی این مولا میاد با اضرب میگه ایجاد نسبت کن بین خودت و ضرب، یعنی تحریک بشو، دایی مولا چیه در اینجا؟ دایی مولا، عقل حکم میکند این است که مولا میخواد این کار انجام بگیره. عقل میگوید چون مولاست ولایت عرض کنم که تشریعی دارد و ولی توست، شما باید تبعیت بکنی تا اجازه ندهد و ترخیص ندهد این کار را انجام بده، مالم یرخص لک. این خلاصه دلالت دلیل این که صیغه افعل و ما فی معناها ظاهر در وجوبه و دلالت بر وجوب میکنه. میفرماید اختلف الاصولیون فی ظهور صیغه الامر فی الوجوب. آیا ظاهر از صیغه امر در وجوب؟ ضمناً فهمیدید این منافات با بحث سابق ندارد. ما در بحث سابق گفتیم مفهومش بحث و وجوب و اینا نیست، اما مصداقش بحث و اینا که هست، به عمل شایع صناعی که برای بحث هست. حالا که برای بحث هست وجوب رو میفهموند یا نه؟ اختلاف کردن در این که آیا صیغه افعل ظاهر در وجوب است یا غیر وجوب، یکی. و دوم، حالا بر فرض وجوبه و فی کیفیتهی، حالا چگونه؟ عرض کنم که دلالت بر وجوب میکنه، آیا به حکم عقل یا به حکم وضعه. علا اقوال چند قول در مثلا والخلاف یشمل صیغه افعل و ما شابه ها و ما به معنا ها من صیغه الامر. همین اختلافی که در صیغه امره، این اختلاف شامل صیغه افعل و اون چه مشابه صیغه افعل باشه همه میشه. اون پاورقه دیروز خوندیم، فعل مضارع مقرون بلام مثل یفعل، مضارع بیلام مثل یصلی یتیمم، همین جور اسم فعل ها، تمام اینها ما به معناها از صیغه الام، از صیغه های ام هر چیز هست، اینا صیغه افعل شامل اونهاست. یعنی همین اختلاف نه صیغه افعل شامل است، این اختلافی که گفتیم برای وجوب است یا غیر وجوب شامل همه اونها هست. و اقوال در مسئله کثیرتون و الاقوال فی المسئله کثیره و اهم ها قولان. اهم اقوال در مسئله دو قول است، احدهما انها ظاهرتون فی الوجوب. قول اول این است که صیغه افعل ظاهر در وجوب. چرا ظاهر در وجوبه؟ اما لکونها موضوعتون فی، یا از این نظر که وضع شده در وجوب. او من جهت انصراف طلب الى اکمل الافراد. بعضی هم میگن وضع در وجوب نشده، طلب منصرف به اکمل الافراد. وقتی صیغه افعل دلالت بر طلب میکنه، طلب هم یعنی خواستن، افضل الافرادش وجوب. ثانی هما، این یک معنایی که گفتن، یک قول مشهور. بله، احدهما انها، یعنی این صیغه افعل و ما فی معنا ظاهرتون فی الوجوب. حالا چه ظاهره؟ اما لکونه ها، یعنی لکونه همین افعل و ما فی معنا موضوعتون فی، بله افعل و ما فی معنا صیغه، این ظاهره در وجوب موضع شده در وجوب، یا از جهت انصراف طلب، چون به معنی طلب که هست، طلب هم منصرفه به اکمل الافراد. این یک معنا. معنای دوم از این دو معنا، انها یعنی صیغه افعل و ما فی معناها حقیقتن فی القدر المشترک بین الوجوب و ندب، حقیقت است در قدر مشترک بین وجوب و ندب. اینجا اشتراکش خواهیم گفت اشتراک معنوی است نه لفظی. دوم از اقوال این است که این ناسیقه افعل حقیقت است در قدر مشترک بین وجوب و ند، و هو یعنی قدر مشترک، و هو یعنی قدر مشترکش چیه؟ این که میگه و هو یعنی قدر مشترک، این معنی میشه اشتراک معنوی است. در اشتراک لفظی قدر مشترک ما نمیخواییم، بین عین به معنای چشم و این به معنای چشم یه قدر مشترکی باشه، چون اشتراک معنوی یعنی قدر مشترک داره، یا اون چه وسطه بین این دو معنا که در او دلالت میکنه کدومه. و هو یعنی قدر مشترک مطلق طلب است، مطلق طلب از شامل لهما من دون ان تكون ظاهره فی عهدهما. او قدر مشترکی که لفظ در او دلالت میکند مطلق طلب است، یعنی خواستن، از شامل لهما، شامل هر دو میشه، هم وجوب میشه هم ند، بدون این که این صیغه افعال من دون ان تکون این صیغه افعال ظاهرتا فی عهده ما، بدون این که این صیغه ظاهر در یکی از این وجوب و ند باشه، در قدر مشترک استعمال میشه، اشتراک معنوی. ولحق انها ظاهرتون فی الوجوب. خب توی این دو قول که اشهر الاقواله، که آیا به معنای طلب، آیا به معنای وجوب یا قدر مشترک، کدامه؟ حق این از همون قول اول، انها ظاهرتون فی الوجوب، صیغه افعل و ما فی معناها ظاهر است در وجوب. ولیکن لا من جهت کونها موضوعتون للوجوب، ولا من جهت کونها موضوعت المطلق طلب و ان الوجود ازهر الافراد ازهر افراده. بفرماید ولی علت این که در وجوب هست این نیست که وضع شده بره وجوب یا ازهر الافراد که اینا میگن، بلکه به خاطر حکم لا عقل به لزوم اطاعت مولا اینه. و حق این است که این صیغه افعال ظاهر است در وجوب، ولیکن نه جهت کونها، یعنی کون این صیغه افعال موضوع برای وجوب وضع شده برای وجوب، نه خیر وضع برای وجوب نشده. ما گفتیم معناش اون نسبته. ولا من جهت کونها موضوعت المطلق طلب، و نه به خاطر اینکه صیغه افعال وضع شده برای مطلق طلب و وجوبم از هر افراد طلبه، نه خیر. پس از کجا به وجوب دلالت میکند؟ و شأنها فی ظهورها فی الوجوب شأن مادت الامر علی ما تقدم هناک. مقام این صیغه افعال و خصوصیت این صیغه افعال حالش، شأنها حالها، اینجوری بگید حال صیغه افعال در ظهور در وجوب مثل حال ماده امر است. ماده امر چجور دلالت بر وجوب میکرد؟ حالش دلالت در وجوب چی بود؟ این همون حال صیغه افعال هم دارد. شأن یعنی حالا، حال صیغه افعال در وجوب مثل حال ماده امر است. ماده امر چه بود؟ الا ما تقدم هنا که اونجا گفتیم ما در ماده امر. خب حالا ما یادمون رفت، میگیم براتون من ان، اونی که اونجا گفتیم این بود من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل، وجوب استفاده میشه از حکم عقل به لزوم اطاعت امر المولا، به این که باید از امر مولا اطاعت کرد. و وجوب الانبعاس انبعث، عقل میگه وقتی مولا تحریک کرد تو هم تحریک بشو، انبعاس پیدا کن یعنی تحریک بشو از بعث و تحریک مولا، قضاء الحق المولویت والعبودیه. چرا تحریک بشم به تحریک مولا؟ به خاطر اینکه این خواسته حق مولویت و عبودیت مولا و عبد، این رابطه رو باید داشته باشن، الا رابطه ای ندارن. پس بایستی شما انبعاث پیدا کنی از امر مولا، اطاعت کنی امر مولا را، مالم یرخص نفس المولا به ترک و یعذن به، مادامی که اجازه نداده باشد خود مولا به ترک واجب و اذن در ترک ندهد. و بدون ترخیص فالامر لو خلیه و طبعه شأنه ان یکون من مصادیق حکم العقل و وجوب الطاعه. و بدون اینکه مولا اجازه بدهد در ترک، امر یعنی صیغه افعال لو خلیه و طبعه یعنی بدون قرینه، اگر خودش باشد و خودش، خلیه و طبعه یعنی خالی باشد با حال خودش بذاری، طبع خودش یعنی قرینه ای نباشد، خودش باشد و خودش. بله معتب، بله احسن، خودش باشد تنها و حال خودش، یعنی بدون اینکه بهش اضافه ای بشه. شأن و ان یکون مصادیق حکم العقب، قانونش و خواستش اینه، حالش اینه که از مصادیق حکم عقل باشد به وجوب اطاعت، یعنی وجوب اطاعت عقل مولا یه مصداقش در اونجاییست که مولا بگد ازره صیغه افعال را بگد. فیکون الظهور هازا لیس نحوه ظهور من نحوه ظهورات لفظیه. پس این ظهوری که صیغه افعال داره در وجوب از مثل ظهورات لفظیه نیست، یعنی به وزن نیست، به استعمال نیست، به حکم عقله. ولد دلاله هذه على الوجوب من نوع الدلالات الكلاميه، دلالت این صيغه افعل بر وجوب از مثل دلالات کلامیه نیست. دلالات کلامیه گاهی حقیقت، گاهی مجاز، گاهی به وضع، گاهی به هر شرطی بکست، این اخر اونجوری نیست. صيغه الامر كماده الامر لا تستعمل في مفهوم الوجوب لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، زیرا صیغه امر مثل خود ماده امر در وجوب استعمال نشده، نه استعمال حقیقی و نه استعمال مجازی. لأن الوجوب کند امر خارج عن حقیقت مدلولها، زیرا وجوب مثل ند از حقیقت صیغه افعال خارج، ما گفتیم حقیقتش اون ارتباط طلب بعثی چیز ایجاد نسبت بین طالب و مطلوبه و نه از کیفیات مدلول احوال این معناست و احوال این معنای لفظ. نخیر نخیر این خارج و تمتاز و صیغه. بله اینجا ما گفتیم، ما در سابق گفتیم که صیغه مادی امره دلالت بر وجوب نمی کند، اینجا هم نمی کند، منتها در مادی امره گفتیم که معنای اسمیش نیست، اینجا میگیم اصلا معنای اسمی ندارد. و تمتاز و صیغه ان مادت کلمت الامر ان صیغه لا تدل الا على نسبه. در اونجا ماده امره ممکن اون معنای اسمی داشته باشد، معنای اسمی داشته باشد، اما اینجا صیغه افعال اصلا معنای اسمی هم ندارد. خیلی بدبخته. و امتیاز دارد صیغه از ماده کلمه امر، این که صیغه افعال دلالت بر لا تدل الا على نسبت طلبیه که ما تقدم، دلالت بر فقط بر نسبت طلبیه میکنه. فهیه به طریق اولا لا تصلح للدلاله على الوجوب الذي هو مفهوم اسمي. پس این صيغه افعال به طریق اولا، چرا به طریق اولا؟ چون ماده ام به معنای من خودش یک کلمه بود، امر، مثل منو الا نیست که حرف باشه، مثل هیئت که نیست، خودش میتونه چه معنایی به معنای وجوب دلالت بکنه، اما اینا هیئت به طریق اولا دلالت بر وجوب نمی کنند. هیا به طریق اولا، به طریق اولا اولویتش هم به خاطر این است که هیئت و معنای حرفی داره، صلاحیت ندارد برای دلالت بر وجوبی که او مفهوم اسمی است. مفهوم وجوب را که دلالت نکرد، مفهوم ندبی هم همینطوره. و علا هذا فل مستعمل فیه صیغه علا کل الحالین الوجوب و نن واحدون لا اختلاف فیه. در اینجا نتیجه میگیرند و تمام میکنند. خب حالا بس به معنای چی بود؟ به معنای ایجاد نسبت. وجوب از کجا آمد؟ به حکم عقل. خب حالا میخواد بگد با دلالت بر این که وجوب جزء باطنش نیست، ندبم جزءش نیست، اینه نتیجهش، این میشه. حالا دلالتش بعد میگیم، دلیلش بعد میگیم، نتیجهش این میشه که باید صبر کنیم ببینیم مولا اگر اجازه داد در ترک ندب، اگر مولا اجازه نداد در ترک وجوب، و در نتیجه به معنای وجوب و به معنای ندب هیچ اختلافی ندارن، یعنی صیغه افعال که استعمال میشد در وجوب یا استعمال میشد در ندب، در این استعمال در وجوب و در این استعمال در ندب هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، تفاوت از خارج به دست میاد. اگر اجازه نداد مولا ندبه، چی؟ وجوبه. اجازه داد در ترک ندبه. و شاهد بر این که استعمال وجوب با استعمال ندب فرقی نداره اینه که در کلمات مولا و ائمه اطهار و پیغمبر و حتی قرآن مجید گاهی میبینیم وجوب در کنار ندب استعمال شده. مثلا میگه اختصل للجمعه والجنابه. خب غسل جمعه مستحبه، غسل جنابت واجبه، این اختصل جمعه و جنابت را که در کنار هم دیگه آورده، این معلوم شد که استعمال برای وجوب با استعمال برای ندب با هم دیگه با هم هیچ فرقی نداره، هر دو ایجاد بعث و دائی به طرف فعله، ایجاد تحریکه، منتها دائی در اختصال للجمعه استحبابه، دائی و هدف مولا در اختصال للجنابه چیه؟ وجوبه. اگر که ترخیص نشد بگید وجوب، ترخیص در تر شد بگید ند. همین که استعمال بشد ند بو وجوب، استحباب و وجوب در کنار هم که خیلی روایت هم داریم، از این معلوم شد که مستعمل و فیه اینا با هم دیگه تفاوتی ندارن. پس ضمن این که مطلب را فهمودیم، یکی از مشکلاتی که بعضیا بودن درش که چرا در بعضی از استعمالات وجوب ند با هم مخلوط شده، اینا برای ما روشن شد و بنابراین مستعمل و فیه صیغه بر هر دو حال وجوب ند یکیه. لا اختلاف فی مستعمل فی اختلاف نداره. به استفاده الوجوب علی تقدیر تجردها علی القرینه علی اذن العامل بتر. کی استفاده وجوب میکنیم؟ استفاده وجوب از صیغه در فرض بر تقدیر مجرد بودن، یعنی خالی بودنش هست از قرینه، بر اذن و اجازه عامل بتر. یعنی اگر اجازه در ترک نبود وجوبه، مثل اغتسل للجنابه که اجازه در ترک نیست. اون وقت و استفاده الوجوب علی تقدیرها انما هو به حکم العقل. اینجوری بخونید خبرش، انما هو به حکم العقل. استفاده الوجوب، استفاده وجوب در صیغه افعال وقتی که مجرده از قرینه بر اذن ترک باشه، این استفاده انما هو به حکم العقل، این به حکم عقل است. عقل میگه باید قضاء لحق المولویه والعبدیه والعبودیه شما به بعث مولا تحریک بشی. از هو من لوازم صدور الامر من المولا، از لوازم صدور فرمان از طرف مولا همین است که انسان تحریک بشود به امر مولا. و یشهد لما ذکرنا، گواه اون چیزی است که ما الان گفتیم. چی گفتیم؟ عدم اختلاف استعمال در وجوب و در نهی، که در هر دو حال استعمال یک نوعه. گواه ما من کون المستعمل فیه واحدا فی مورد الوجوب و نهی، خودش هم میگه اونی که ما ذکر کردیم بیان چی بود؟ بیان از او، از این که مستعمل فی در این وجوب و نهی یکیه. شاهدش چیه؟ ما جاء فی کثیر من الاحادیث، اون چی می آید زیادی از احادیث، من الجمع بین الواجبات و المندوبات، در اون روایات جمع بین واجب و مستحب مثل اغتسل للجمعه و الجنابه به صيغه واحده، با صيغه واحد اغتسل هم وجوب گفته هم استحباب گفته، و امر واحد و اسلوب واحد مع تعدد الامر، یعنی با این که امر، یعنی این دو امر با هم متعددن، یکی وجوب جمعه است یکی استحباب، یکی وجوب یکی غسل جمعه است یکی هم غسل جنابته، با این که دو جوره اما با یک اسلوب امر میکنه. خب پس این دلیل که اسلوبشون و سبک استعمالشون یکی. ولو کان الوجوب و ند من قبیل المعنیه لصیغه لکان ذالک فی الاغلب من باب اسم ملف فی اکثر از معنا و هو مستحیل. و حال آن که اگر استعمال وجوب غیر از استعمال ند بود و اینا دو معنای صیغه بودن، پس اغتسل در اینجا که آمده یک معنای وجوب معنای استحباب، این استعمال لفظ در اکثر از معناست. یعنی اغتسل در آن واحد برای هم وجوب استعمال شده و همون آن برای چی؟ استحباب استعمال شده. و استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتیم باطله، مثل این که شما در آن واحد هم حقیقی و هم مجازی رو یک جا در کلام بیاری. و اگر وجوب و ند از قبیل دو معنای دو صیغه بودن لکان ذالک فی الاغلب، یعنی این استعمال وجوب و ند در یک جا از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که در معنای وجوب و ند در آن واحد استعمال شده و این محاله. او تعویله، یا بعضی از علما میگن نخیر استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، آمدن تعویله به ارادت مطلق الطلب، میگن این اغتسل در اینجا به معنای نه وجوب نه ند، به معنای طلبه، مطلق طلبه، که طلبم شامل هم وجوب بشه و هم ند بشه. میگیم ما این بعیده، یا تعویل کنیم اغتسل را به اراده مطلق طلب، مطلق طلبی که که شامل هم وجوب بشه هم ند بشه. البعید ارادته عن مساقی مساق الاحادیث فانه تجوز علی تقدیره، این کارم بعید است از مساق، یعنی روش و سوق حدیث ها، روش حدیث و ریخت حدیث نمیخورد با این که در طلب استعمال بشه. چرا نمیخورد؟ چون مجازه. وقتی که یک لفظ در دو معنای مشترک استعمال شد، اصلا استعمال مجازی. تجوزون علا تقدیر بر فرض این که جایز باشه لا شاهد له و این مجازم گواهی نداره، یعنی قرینه ای نداره در اینجا، آخه علاقه ای لازمه، قرینه ای لازمه. ولا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده، روش احادیثی هم که وارد شده با این مناسبت نداره. چطور مناسبت نداره؟ به جهت اینکه معنای یک نکته، معنای مجازی گاهی استعمال میشه در کنار معنای حقیقی، اما ما در این روایات میبینیم همش به معنای مجازی استعمال شده، یعنی روایاتی که جمعه و جنابت و مستحب و واجب کنار هم آمده. پس چطور میشه که همش در معنای مجازی استعمال بشه، اونم بی قرینه بی شاهد؟ پس نخیر به معنای مطلق طلب نیست، به همون معنای اولی خودش است، ایجاد دایی بین آمر و مأمور و مأمور به، اون وقت از او به اصطلاح وجوب انتزاع میشه و دلالتش هم بر وجوب حکم عقله. این خلاصه بس. اینجا چند سوال ممکن است که شما داشته باشید، یکی مربوط به درس